بینندگان گرامی، در دو هفته قبل در برنامه نگاه دیگر در مورد هفته منصور حکمت، هفته بزرگداشت منصور حکمت، بزرگداشت یک زندگی پربار صحبت کردیم و گفتیم که انجمن مارکس حکمت از جمله به همین مناسبت مراسم جلسات سخنرانی و پرداختن به منصور حکمت رو در دستور کار خودش داره. کوروش مدرسی الان مهمان برنامه ماست. به شما خوش آمد میگم کوروش مدرسی، و میدونم که فردا شما در روز شنبه در همین جلسه انجمن مارکس لندن سخنرانی خواهید داشت در مورد در جهت بزرگداشت منصور حکمت. 10 سال میگذره و شما یکی از مبتکر این انجام این هفته بودین، هفته ای که مصادف میشه با تولد منصور حکمت، پرداختن به تئوری های متفکر بزرگ مارکسیستی و پراکتیک سیاسی اون. الان که 10 سال گذشته، موضوعیت این مسئله چقدر براتون فکر میکنین تغییر کرده؟ آیا کمتر شده، بیشتر شده؟ و چقدر به همون چیزی که در ابتدا بهش توجه داشتین به اهدافش نزدیک شدین؟
من فکر میکنم که موضوعیتش نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر شده، به خاطر اینکه منصور حکمت یه مارکسیستی بود در دوران معاصر ما، یکی از بزرگترین مارکسیست های دوران معاصر ما بود، و در افزودهای زیادی چه در دفاع از مارکسیسم در مقابل انواع اقسام به اصطلاح تغییر ریل این مارکسیسم به سمت جای دیگه، تبدیل کردنش به ابزار اعتراض جنبش های غیرکارگری در این زمینه، چه در زمینه تئوریک چه در زمینه سیاسی، به نظر من دستاوردهای زیادی داشت و منصور حکمت رو باید نظراتش هنوز بسیار مربوط و نظرات راجب دنیای امروز ماست و باید کماکان به گوش طبقه کارگر رسوند، به گوش کمونیست ها رسوند، معرفیش کرد، سعی کرد مثل هر متفکر بزرگ مارکسیست دیگه سعی کرد شناسوندش، و این هنوز به جای خودش باقیه.
10 سال میگذره، 10 سال شاید زمان بزرگ زیادی نباشه، ولی به هر حال اگه به منصور حکمت مراجعه کنیم، اون یکی از کسانی بود که بر دینامیزم تاریخ معاصر تاکید داشت، تغییر تحولاتی که به وجود میاد، اینکه از مارکس نباید یک اسطوره ساخت، یک ابزار باید ساخت که به تحلیل جامعه موجود. فکر نمی‌کنین تغییر تحولات بزرگی رو پشت سر گذاشتیم و چه رابطه مستقیمی هنوز میشه بین پراکتیک و تئوری های منصور حکمت با دنیای ما امروز پیدا کرد؟ شما کدوم سرنخ رو سراغ دارین؟
راستش سرنخ های مختلفی هست که تئوری های کارهای تئوری که منصور حکمت کماکان راجب دوران ماست، از دوره، از فرض کنین که ببخشید، از مکانیزم سرمایه‌داری در کشورهای غیر امپریالیستی یا کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا کشورهایی که متکی به نیروی کار ارزون هستن، که امروز اگه اون زمانی که منصور حکمت این حرف زد تو ابعاد محدودتری بود، امروز تمام سراسر دنیا رو گرفته. امروز تولید، بخش اعظم تولید صنعتی، تولید کالای مصرفی از اروپا، به خصوص از اروپا و بخش اعظم آمریکا، کوچ کرده به جاهایی که فرض کنین که نیروی مثل چین، مثل بنگلادش، مثل آسیا جنوب شرقی، این کشورهایی که نیروی کار ارزون تره، و با جهانی شدن سرمایه، این موج جدید به اصطلاح گلوبالیزیشن و جهانی شدن سرمایه، تئوری های بحث های منصور حکمت که بحث لنین بوده، بحث یعنی به اصطلاح تأکید رو توضیح لنین از سرمایه‌داری در عصر امپریالیسم بود، به شدت کارایی بیشتری داره، همونطور که تئوری های لنین کارایی بیشتری داره. تو عرصه رابطه، تو عرصه های تئوریک مجردتر مثل رابطه عین و ذهن، رابطه پراتیک با شناخت، رابطه نقش انسان در به اصطلاح خلق کردن واقعیتی که درش زندگی میکنه، اینا همه بخش های زیادی از دستاوردهای منصور حکمت هستن. تاکید بر اصالت مارکسیستی، تاکید بر کاپیتال، تاکید بر اینکه سرمایه‌داری محور تمام هست و نیست دنیای امروز ماست، برای طبقه کارگر اگر از دریچه این به اصطلاح منشور یا از دریچه این دوربین دنیا را نگاه نکنه، چجوری سرش کلا میره و چجوری طبقات دیگه ازش استفاده خواهند کرد و چجوری راه نجات طبقه کارگر تاکید مجدد بر تئوری‌های مارکس است. منصور حکمت از این نظر به نظر من پیشتاز دوران خودش بود و هنوز هم هست. و یا مثلا فرض کنید در عرصه سیاست، در عرصه اینکه جنبش‌های به اصطلاح اجتماعی هستند که هویت فکری میدن و این تجدید نظر در عقاید نیست که فرض کنید که کسانی میان مارکسیستا رو به اصطلاح تجدید نظر میکنن در مارکسیسم ریویزیونیست میشن یا عقایدشون مثل مذهب عقایدشون رو عوض میکنن. در عرصه عقاید نباید اینا رو صرفا جستجو کرد، اونجا هم باید جستجو کرد، منتها در اساس اینا انعکاس نیازهای یه طبقه جنبش‌های دیگه که اساسا جنبش‌های بورژوایی هستن برای چکشکاری مارکسیسم در پی منافع خودشونه. میخوام بگم که فرض کنید مبارزه با جریانات بورژوایی رو یا حتی جریانات چپی که به خودشون میگن، جنبش‌هایی که به خودشون میگن چپ، از عرصه صرفاً فکری و عرصه به اصطلاح مکتبی در آورد و تبدیلش کرد و نشون داد که چجوری بعد اجتماعی این قضیه است که پشتوانه اون جریان فکریه. و به نظر من دوباره کتاب ایدئولوژی آلمانی باز فرض کنید تزهای فوئرباخ مارکس اینا رو دوباره زنده کرد، آورد گذاشت رو صحنه سیاست به لحاظ تئوریک. و تا سیاست ایران هم که نقشش کاملا روشنه، یا بحث تحزبش که حزب اجتماعی باید باشه، حزب باید تلاش بکنه برای اینکه قدرت سیاسی رو بگیره، تناسب قوا رو عوض کنه، قدرت سیاسی رو نه تنها بگیره بلکه هر لحظه زندگی اون حزب تناسب قوا رو بین طبقه کارگر و بورژوازی باید تغییر بده. اینا همه جنبه‌های مختلفی هستن که با قدرت تمام به جای خودشون باقی هستن. به خاطر داشته باشین وقتی که امروز اتفاقا وقتی نگاه میکنین، وقتی منصور حکمت فرض کنین سال 60-61 اسطوره بورژوازی ملی مترقی، یا فرض کنین که حل امپریالیستی مسئله ارضی، یا تئوری بحران تو جامعه سرمایه‌داری مثل سرمایه‌داری ایران رو نوشت، که تقریبا معدودی از چپا فکر میکردن ایران سرمایه داری. یکی میگفت که تضاد خلق و امپریالیزم از این فرموله عجیبه، یا بعضی هم میگفتن اصلا نیمه فودال نیمه مستعمر است و غیره. هیچکی کم بودن که کسی به این شفافیت به اصطلاح به جنگ این خرافه غیر سرمایه داری بودن ایران بره. و امروز اتفاقا اگه کسی بخواد به منصور حکمت برگرده، مجددا جنگ عظیمتری دوباره همون جوری. چون امروز هم الان کل چپ رو نگاه کنین، کسی نمیگه راجع به سرمایه‌داری بودن ایران، نقش این سرمایه‌داری بودن در اتفاقاتی که تو سیاست ایران داره میفته، همه چی به اسلامیت جمهوری اسلامی گره خورده، همه ضد رژیمی شدن. اینا نه تنها اهمیتش رو از دست نداده، بلکه اهمیتش صد چندان شده. دوباره مثل فنر این جنبش‌ها و این چپیا و این جنبش‌هایی که زیر فشار واقعیات انقلاب 57 و فشار فکری مارکسیسم اون دوره که منصور حکمت اساسا نمایندگیش میکرد تو ایران، بالاخره یه جورایی سرمایه‌داری بودن ایران را قبول کردن، امروز زدن زیرش و تبدیلش کردن به سرمایه‌داری اسلامی، سرمایه‌داری هردنبیر، سرمایه‌داری که سرمایه‌داری نیست، سرمایه‌داری غیر متعارفی که سرمایه‌داری نیست. و تماما این فنر برگشته سر جای اولش و همون بحث‌های پوپولیستی سال 57 با رنگ و لعاب غربی معاونتری امروز داره تولید میشه و تو جامعه ایران پمپ میشه. منصور حکمت از این نظرم به نظر من نه تنها کماکان حرفاش و مبارزش و بحثاش و افکارش و نوشته هاش پاورجاست، بلکه بسیار ضروریه که طبقه کارگر ازش استفاده بکنه، کمونیست ها ازش استفاده بکنن و ذهن طبقه کارگر و ذهن جنبش کمونیستی طبقه کارگر رو روشن‌تر و نسبت به ماهیت سرمایه‌داری و مکانیزم پشت اتفاقات روزمره دنیا و ایران رو روشن‌تر بکنه.
من یه سوالی رو می‌خواستم اینجوری بگم که سوال آخرم اول مطرح می‌کنم، الان مطرح می‌کنم، و اینم این هستش که اگه منصور حکمت در صحنه سیاسی ایران شناخته شده است، می‌دونید زمان خودش و چه بعد از اون، تو این سالا کمتر کسی اون رو نمی‌شناسه، ولی به عنوان کمونیست‌های جوانی که خیلی وقت مخاطب شما بوده، نسل جوانی از کمونیست‌ها که تازه اومدن، به دنیا اومدن، به صحنه سیاسی اضافه شدن، اگه بخوایم اینا رو جلب کنیم به هفته منصور حکمت، به آشنا شدن به منصور حکمت، چه چیزی رو مورد تاکید قرار بدیم، چه چیزی مورد جذابه مورد تاکید قرار بدیم؟ اما از این سوالا قبلش بدید یک دو تا چیز نکته دیگه بپردازم. منصور حکمت از زاویه دوستانش و از زاویه دشمنانش چجوری میشه شناخت؟ هنوزم که هنوز در فضای سیاسی ایران دشمنی با منصور حکمت فاصله دوستی و نزدیکی رو خیلی جریانات سیاسی رو نشون میده و اینا هنوز تاکید میزنن که منصور حکمت رو کی قبول داره کی قبول نداره، میتونه فاصله رو خودش نزدیک کنه. از جمله کسایی که به این میپردازن و ایراداتی که منصور حکمت میگیرن این هستش که منصور حکمت ناکام بود، نه در رابطه جمهوری اسلامی، نه در ساختن حزب خودش، حزبی که خودش میخواست، و شاید از تئوری خود منصور حکمت کمک میگیرن، سختگیریهایی که خودش، انتقاداتی که خودش به خود حزب خودش داشت. شما فکر میکنین این جنبه که داساز و دهولی که به عنوان شکست منصور حکمت، ناکامی منصور حکمت مطرح میشه، اگه بخوایم بی‌طرفانه تر خارج از بغضا در زمینه فکر کنیم چقدر بهش مایه باید بپرداخت؟
ببینین اگه با این متر بخواین به اصطلاح منصور حکمت رو متر کنی، ایرادی نداره با این متر متر کردنش و سنجیدنش، ولی اگه بخواین خب لنین چی کار کرد؟ لنین هم یه ماحصل تمام تئوریاش، اگه اینجوری بخواین به اصطلاح محک بزنین لنینو، آخرش استالین اومد سر کار، اون اتفاق افتاد تو روسیه اینجا. مگه مارکس تونست حزب خودش رو درست بکنه و انقلاب سوسیالیستیش رو به سرانجام برسونه؟ این پروسه یه تلاش دائمه و سرنوشت محتومی نداره که حتما کسی پیروز میشه. شرط پیروزیش این، شرط تنها شرط پیروزیش اینه که طبقه کارگر آگاه و متشکل بشه و بیاد تو صحنه و تو عمل اجتماعی، تو عمل سیاسی دخالت کنه و بخش وسیعی از کمونیستای اون جامعه، به اصطلاح تئوری که مارکس داده، تئوریایی که لنین داده، تئوریایی که منصور حکمت داده، هر کدوم از اینا رو به اصطلاح مبلغش به کارگیر، قبل از اینکه مبلغش به کار باشن به کارگیرندش باشن، به همونا رو ببینن. اونجوری میخوام بگم که این متر متر درستی نیست. این متر منصور حکمت معلومه موفق نشد اون حزبی که میخواست بسازه، خودش هم میگفت موفق نشدم اون حزب بسازم، منتها دنیای معضلات رو به روه و به اضافه اینکه خب باید دید چرا موفق نشد. ساده ترین کار اینه که پس هیچی نیست. همین متد رو دست راستی ها در مورد مارکس به کار میبرن، در مورد لنین به کار میبرن، امروز یه عده‌ام در مورد منصور حکمت به کار میبرن. این یه نکته. در نتیجه من فکر میکنم که به اصطلاح فقط با این وارد شدن فقط تردید فرد رو نشون میده، که خب ایرادی نداره کسی تردیدی بکنه، منتها وقتی اون تردید به اصطلاح میشه وارد عرصه سیاست، وارد تفکر، که اون کسی که تردید میکنه روش فکر کنه، باز کنه، ابعادشو باز کنه، تلاش بکنه راه آلترناتیو پیش پا بذاره، نشون بده چجوری اون راه آلترناتیو فرض کنین که جواب بهتری میده به دنیا و مارکسیستی تره. اگر نه منصور حکمت که قدیس نیست که انتقاد کردن یا نشون، مارکس خیلی حرفا زده که ما ها که هیچی، خود انگلس فرض کنین که میگه این حرفا اون وقت زده قبل از فرض مقدمه کارمزدی و سرمایه رو بخونین، انگلس یه عالمه میگه که چیزایی که مارکس اون وقت گفته بعدن نمیگفت دیگه، غلط بوده، الان غلطه حتی به لحاظ چیز گفتن، یا حتی بعدن نکاتی که گفته نشون. میخوام بگم که اینا جرم نیست، منتها وقتی که فقط تو سطح قرقر باقی میمونه، فقط تردید باقی میمونه، اون وقت کسی رو توجه جلب نمیکنه، فقط به اصطلاح و نقشی بازی نمیکنه تو تاریخ یا تو دنیای پیرامون اون کسی که تردید داره، فقط چیزه، فقط تردید و قرقره. اما راجع به این که اتفاقی که بعد از دوره منصور حکمت افتاد، اینه من میخواستم تاکید بکنم، شاید به یه معنی مثل اتفاقی که بعد از انقلاب روسیه افتاد، بعد از مرگ لنین افتاد. خیلی ها با خودشون میگن طرفدار منصور حکمت، که سر سوزنی به منصور حکمت مربوط نیستن، همونقدر مربوط هم به منصور حکمت که استالین به لنین مربوط بود، یا فرض کنید انور خوجه و یا ماو به لنین مربوط بود، که هیچ کدومشون نامربوط بودن. منتها این جنبش به اصطلاح یکی از در نتیجه فاکتورهای مختلفی که من جای دیگه راجع بهش مفصل صحبت کردم شکسته، و خیلی اصلا به خودشون میگن منصور حکمت، اگه وقتی عقاید و سیاستشون رو نگاه میکنین، اون ور پوپولیزم نور رنجبرانی حزب سال 57 هستن که هیچ ربطی دیگه اصلا به چپ بودن ندارن، لیبرال های ضد اسلامی هستن که به خودشون میگن نه تنها مارکسیست، به خودشون کمتر میگن مارکسیست، به خودشون میگن طرفدار منصور حکمت متاسفانه. ولی این اتفاق هم افتاده از بعد از منصور حکمت و صحنه به اصطلاح مخشوشتری رو درست کرده. ولی اگه بخوام برگردم به اون سوال آخرتون که گفتین سوال آخرتون اول میخونین، من توصیه‌ام اینه که کمونیست و فعالین کمونیست بخونن منصور حکمت رو. ادبیاتش قابل دسترسه، بخش زیادیش کتبیه، بخشی شفاهیه یا نوار ویدیویه، بخونن، گوش بدن، قضاوت کنن و اگه و نگاه کنن ببینن چی گفت و چی کار کرد و چه نقش عظیمی تو تاریخ معاصر فکری مارکسیستی ما بازی کرد. ولی منصور حکمت هم مارکسیست معاصر دوره خودش بود، حرفای زده، بعضیش اهمیت خیلی مقطعی کوتاه مدت داره، بعضیش تو جدل با یکی بحث کرده که خب به قول لنین میگه وقتی که شما یه میله خمه بخواین راستش کنین باید از اون ور یه ذره بیشتر خمش کنین، مثل هر آدم فعال و متفکر دیگه به اصطلاح جدل کرده و بحث کرده. و من فکر میکنم که طبقه به اصطلاح کمونیست های جوانه، چه طبقه کارگر چه خارج طبقه کارگر، بیش از هر چیز باید بخونن منصور حکمت رو، بزننش تو متن اون تاریخ ببینن با چی روبرو بود، چه جوری جواب داد و چرا این جوابا مارکسیستیه و چرا این جوابا هنوز به اصطلاح صلابت و اصالت خودشو حفظ کرده.
شما چه جایی رو به موجه که به سطح دشمنان منصور حکمت فکر می‌کنید؟ الان دشمنی با منصور حکمت تو سطح بزرگ سیاسی که تو فضای سیاسی ایران زنده هستن چه جایی رو می‌خواد اشغال کنه؟ چه صف واحدی تشکیل میده؟ سیاست واحدی تعریف می‌کنن یا
ببینید دشمنی کوری که با منصور حکمت شما اشاره می‌کنید بخش زیادیش مال ناسیونالیسم کرده که منفعت ناسیونالیسم کرده. اینا فکر کردن که تئوری‌های منصور حکمت یکی از سرمایه‌های ناسیونالیسم کرد که به اصطلاح کومله کرد باشه این رو با خودش برد، لطمه زد به جنبش کرد، هویت کارگری بهش اضافه کرد، غیره و غیره و غیره. و بخش زیادیش از این در میاد. بخشیش چپیایی بودن که اون دوره به اصطلاح مورد نقد و مورد حمله منصور حکمت بودن. اونا به یه درجه زیادی بخش زیادی از حتی اصطلاحات زبون و به اصطلاح مفاهیمی که منصور حکمت به کار می‌برد و تو خودشون جذب کردن و به کار می‌برن. اگه مقایسه کنین ادبیات، کافیه شما مقایسه کنین ادبیات چریک فدایی یا انواع اقسام سازمان‌های چپی، گروه‌های چپی کوچیک و بزرگ، جدید و قدیم با مثلا ادبیات سال 57 شون اصلا یکی نیست. ولی اگه ادبیات فرض کنید منصور حکمت با سال 57 اش نگاه کنید تو پایه هم همه چیزاش همونه که اون وقت میگفت، به اضافه اینکه خب مفاهیم جدیدی آورد، به خصوص بحث کمونیسم کارگریش به نظر من یه درفزوده مهمی به تاریخ ما کمونیسم معاصر ماست. و این دشمنی کور رو من بیشتر از جانب یکی جمهوری اسلامیه، یکی هم این ناسیونالیسم کرده، وگرنه اون دشمنی کوری که مثلا سال 61 62 تا 64 5 تا 67 بود به اون شکل نمونده، یه ذره محفتر شده. به اضافه اینکه تعداد زیادی هستن به اسم منصور حکمت حرف میزنن اصلا ربطی بهش ندارن، دیگه معلوم نیست باید به چی منصور حکمت بعد ویرا گفت. این دشمنی با منصور حکمت به جای دیگه منتقل شده و به نظر من این خط فاصلی امروز نیست دیگه، متاسفانه باید گفت خط فاصلی نیست. همونطور که سال مثلا فرض کنید قبل از فرو ریختن دیوار برلین و سقوط بلوک شرق کسی به دشمنی با لنین دیگه با اون به اصطلاح خط فاصله تعریف نمیکرد، چون بخش زیادی از ارتجاع دنیا به اسم لنین حرف میزد بلوک شرق. این اتفاق تو فاصله کمتری برای منصور حکمت افتاد.
به سطح دوستان منصور حکمت برگردیم که به اسم منصور حکمت حزبی دارن یا فعالیت سیاسی دارن، خودشون نزدیک میدونن، سوال مطرح میشه که شما گفتین قدیسیت نداره برای منصور حکمت. من یادم میاد وقتی بعدت در گذشت منصور حکمت نوشتین که حزبی که ساختیم حزب ماست نه حزب منصور حکمت، چون ما مسئولیت این چیزی که میگین سیاست که بکنم میگین به پای خودمان نوشته میشه و تفسیری که ما بکنم. این که آیا میشه نقد کرد، انتقاد کرد، میشه فاصله گرفت، سیاست در تجدید نظر کرد، از کلماتی که به کار برده میشه، آیا یه تشویش میدان تشویش ایجاد نمیکنه یا کرده یکی دیکتاتی به این صحنه نگاه میکنه شما بهش چی میگین که چجوری باز هنوز من دنبال صف منصور حکمت بگرده افکارش رو تحقیق کنه به انجمن مارسون حکمت لندن توجه نشون بده؟
به نه تنها به منصور حکمت، به مارکس هم میشه شک کرد. خوب هم از آدم شک بکنه، ولی بالاخره با شکش چیکار میکنه؟ با شکش یا روش کار میکنه، تئوری دیگه میده یا شکش رو برطرف میکنه. منصور حکمت هم همینطور. منصور حکمت نه مارکس، منصور حکمت نه لنین، نه مارکسیش کدوم قدیس نیستن، آیت الله نیستن. این اختشاش رو تو ذهن کسی به وجود میاره که یه برداشت مذهبی از منصور حکمت یا از مارکس داره. فرض کنید اگه من فردا نشون بدم یه چیزی رو انگلس، کم نیست چیزایی که انگلس گفته تو دیالکتیک طبیعتش درست نیست، دیگه انگلس نابوده. این به نظر من ذهنیت باقی مونده، ذهنیت مذهبیه. اون وقتی که طرفدار انگلس بوده مذهبی طرفدار انگلس بوده، امروز هم مخالفشه مذهبی مخالفشه. ولی تردید کردن هیچ ایرادی نداره، تردید کردن هیچ ایرادی نداره، به شرط اینکه تردید رو روش کار کرد، تئوریای به اصطلاح پرداخته شده ای داد، تئوریای پیشروتری رو داد، مارکسیسم دنیای معاصر رو پیش برد. ایناست. وگرنه شما از شک به منصور حکمت به این برسین که طبق کارگر اصولا نمیخواد انقلاب سوسیالیستی بکنه، یا حالا به این زودی ها نمیخواد، یا اول باید بورژوازی تو کشور رشد بده، یا بس کسبه کوچیک کمک کنه که رشد کنه و فلان اینا، خب اون ایراد، اون دیگه شک به منصور حکمت نیست، مثلا شک به جنبش سوسیالیستی طبق کارگر. طبق کارگر با خواست انقلاب سوسیالیستی متولد شده و نیازشه. و به نظر من منصور حکمت تمام تلاشش این بود که این خواست نشون بده این خواست چقدر واقعیه مثل مارکس، و نشون بده چرا ممکنه و چگونه میشه این کار انجام داد. و مثل میگم قدیس نیست منصور حکمت. و پیشنهادم پیشنهادم این که خود منصور حکمت تو بخونن، همونطور که پیشنهادم این که خود مارکس بخونن. امروز خوندن کاپیتال، خوندن آنتی دورینگ، خوندن ایدئولوژی آلمانی، مبارزه طبقاتی در فرانسه، 18 برومر، تئوری ارزش اضافه، اینا انگار از مد افتاده. همه سیاسی به اصطلاح سیاسی کار ضد رژیمی شدن. راجب منصور حکمت هم همینطور. نوشته‌های پایه‌ایش رو باید خون برگشت و نگاه کرد، اون وقت قضاوت کرد. خب هیچ ایرادی نداره کسی بیاد تئوری پیشروتری بده، حرف به اصطلاح بالنده‌تر و روستری بزنه. مارکس دیگه میشه، لنین دیگه میشه، منصور حکمت دیگه میشه. دنیا که بسته نشده برای متفکر جدید. برای اتفاقا قدرت مارکسیسم، قدرت جنبش کمونیستی باز بودنش اینه که در دنیا بازه، نه تنها بازه، نیاز داره به متفکرین جدید که افکار پیشینیانشون رو پیشتر ببرن و متکاملترش بکنن. ولی باید متکاملترش بکنن دیگه، نه فقط تردید بکنن و به اصطلاح کلن همه چی بندازن دور به خاطر اینکه فلان کس فلانجا احیانا اشتباهی کرده یا نکرده.
به صفحه دوستان منصور حکمت برگردیم، اونا که به اسم منصور حکمت حزبی دارن یا فعالیت سیاسی دارن، به خودشون نزدیک میدونن. سوال مطرح میشه که شما گفتین قدیسیت نداره برای منصور حکمت. من یادم میاد وقتی بعد از درگذشت منصور حکمت نوشتین که حزبی که ساختیم حزب ماست نه حزب منصور حکمت. چون ما مسئولیت این چیزی که میگیم، سیاستی که به کار میگیریم، خدمت به پای خود ما نوشته میشه و تفسیری که ما به کار میگیریم. این که آیا میشه نقد کرد، انتقاد کرد، میشه فاصله گرفت، سیاست در تجدید نظر که این از کلاماتی که به کار برده میشه، آیا این تشویش میدان تشویش ایجاد نمیکنه یا کرده؟ یکی دیکتاتی به این صحنه نگاه میکنه، شما بهش چی میگین که چجوری باز هنوز من دنبال صف منصور حکمت بگرده افکارش رو تعقیب کنه به انجمن مارسون حکمت لندن توجه نشون بده؟
ببینین سرود انترناسیونال میگه نه شاه نه قهرمان نمیتونه ما رو نجات بده. در نتیجه کس دنبال قهرمان میگرده بیفته جلو کن نجاتش بده. به نظر من این اولین تابویه که باید تو ذهن طبقه کارگر شکست و ذهن کمونیستا شکست که همچی پدیده‌ای نیست. اگرم باشه موقتیه، اینا پدیده‌های موقتی هن. اون جنبشی که به لنین مثل قهرمان، فقط قهرمان و یه به اصطلاح آیکون نگاه میکرد، یا به منصور حکمت یا به مارک، بلافاصله بعد از اون شکستن. میخوام بگم که منصور حکمت هم از این قراره، این که باید حزب دیگه درست کرد یا نکرد، این دیگه برمیگرده به ارزیابی آدم ها. من که لااقل نظرم و گفتم، به نظر من هر کار دیگه، حزب دیگه یا هر چی بخواد، حزب کنونی بخواد، رو مسیری که مارکس تعیین میکنه، رو مسیری که به اصطلاح حکمت روش کوبیده، یا نیاز طبقه کارگر، نیاز انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر به کوبه، احتیاج داره که پایش بر تشکل و به اصطلاح اتحاد کمونیستای تو طبقه کارگر باشه. ما بحث کمیته کمونیستی رو آوردیم جلو، اینا واقعی تره تا اینکه 5 نفر درست بشن، حالا یه گروه درست بکنن، آیا اون چی بشه چی نشه. بله، همینایی که این مسیر رو رفتن ممکنه سرشون در بیاد، ممکنه نیاد. من مخالفتی ندارم هر کس دیگه هم گروه حزبی درست کنه، ولی فکر میکنم که اگه تجربه این واسه دیگه است، اگه تجربه امروز میشه، شاید از خود منصور حکمت گرفت و تاکید کرد رو به اصطلاح حرفاش، اینه که جنبش حزب سوسیالیستی یا حزب کمونیستی که بر جنبش کمونیستی طبقه کارگر متکی نباشه، حزب پیشروان کمونیست طبقه کارگر نباشه، حزب رهبران عملی طبقه کارگر نباشه، دیر یا زود باد با خودش میبردش، شقش میکنه و جنبش های دیگه میخورنش و شرط سلامتش اینه. این یه بار دیگه از خود منصور حکمته و این اتفاق برای حزب خودش افتاد. در نتیجه من چیزی ندارم الان به اصطلاح، چیزی که روش تاکید میکنم لاقل نکاتی که 5-6 سال گذشته روش تاکید کردم اونه که حزبی که بر اساس سازمان یابی اتحاد رهبران کمونیست طبقه کارگر نباشه، حزب کارگری نیست، در نتیجه حزب کمونیستی هم نخواهد بود. ممکنه به لحاظ عقاید یه دوره‌ای مثل اتحاد مبارزان یه دوره‌ای به اصطلاح از تئوری‌های مارکس دفاع کنه، که خیلی کار خوبیه اگه کسی حتی این کارو بکنه، علیه به اصطلاح تئوری‌های بورژوایی ذهن طبقه کارگر رو روشن کنه، منتها به عنوان یه تشکل سیاسی اون وقت موقته و تأثیر پایداری توی پروسه انقلاب سوسیالیستی نخواهد داشت.
کوروش مدرسی، خیلی متشکرم که وقتتون در اختیار ما قرار دادین و ما منتظر هستیم که اجلاس انجمن مارکس حکمت لندن برگزار بشه و بعد هفته بعد بخشای از سخنرانی که از جمله خود شما در اونجا خواهید داشت رو در این برنامه پخش خواهیم کرد. تشکر میکنم برای شرکتتون در این بخش برنامه.